新的朋友不是我的朋友，از شد ایراد مرحوم حکیم بر تقریر اول از انحلال علم اجمالی که مبتنی بود بر وحدت علم و معلوم و قیاس کرده بودند مسئله را با اقل و اکثر استقلالی، این ایراد در جای خودش شاید نباشه. جهتش این بود که ایشون می‌فرمایند در اقل و اکثر استقلالی علم واحد است و معلوم واحد، که عبارت است از نفس همان مورد متیقن و اضافی و زائد مشکوک. ولی در ما نحن فی معلوم دو تاست و علم دو تاست، علمین است و معلومین. علم اول علم اجمالی به عهد العنائین، تعلق حکم به عهد العنائین. علم دوم علم متیقن تفصیلی به نجاست اناء متعین. بنابراین مقایسه ما نحن فی به اقل و اکثر استقلالی من فارغه. جوابی که در اونجا ما دادیم این بود که در اقل و اکثر استقلالی هم دو علم است و دو معلوم، منتها به واسطه علم ثانی که یقین به تعلق تکلیف به اقل است، اقل متیقن، این خود به خود علم ثانی منتفی میشه، به جهت اینکه مورد طرف علم اجمالی از محل بحث خارج میشه. وقتی که علم تعلق گرفت به مورد متیقن اقل، با خروج مورد متیقن اقل شک بدوی نسبت به تعلق تکلیف به مورد زائد و مورد اضافی خواهد شد، پس بنابراین علم اجمالی منحد میشه و شک بدوی میشه. در ما نحن فی در اینجا هم ممکنه ما همین را بگیم گرچه دو علم است و دو معلوم، علم اول علم اجمالی نسبت به تعلق تکلیف و عهد العنائین، علم ثانی علم متیقن نسبت به مورد متیقن، الا اینکه به محض تعلق تکلیف به مورد متیقن این مورد از تعلق تکلیف به احده ما خارج میشه، یعنی اجتناب انحازل انا علا ایهان لازمه، چه به عنوان علم اجمالی چه به عنوان علم تفصیلی نسبت به این مورد خاص. وقتی این مورد خارج شد، شک در تعلق تکلیف نسبت به انواع دیگر خب طبعا شک بدوی خواهد شد، این دیگه شک مستند به علم نیست. البته نسبت به این مطلب یک شبهه است که انشاءالله بعدا این شبهه را ذکر میکنیم. جواب دومی که مرحوم آقای حکیم دادند عرض شد که این جواب فرمودند مبتنی این انحلال به طریق دوم مبتنی است بر تعلق تکلیف به اعیان خارجی، یعنی اون عرض می شود که شخص مجیب و قائل به انحلال قائل است به تعلق طبیعت مهمله بر طبیعت شخصیه خارجیه و انطباق طبیعت مهمله بر طبیعت شخصی خارجیه. طبیعت مهمله عبارت است از تنجس احد الانائه، طبیعت شخصی خارجیه عبارت است از اناء متشخص معین متشخص به علم تفصیلی نجاست حاضر اناء الخاص. اون طبیعت مهمله که نجاست و احد العنائین هست، تعلق میگیرد بر این طبیعت خارجیه و تعلق تک از میشود که تکلیف بر دو مورد دو حکمینه مثلا محال است که تکلیف تعلق بگیرد به وجوب احتراز عن هذا الانا من حیث انه مساقان طبیعت المهمله و تکلیف تعلق بگیرد لحاظ الانا من حیث انه مصداق لطبیعت شخصیه. اجتماع حکمین مثلن بر مورد واحد محال و ممکن است. این مطلب رو قائلین به انحلال گفتن. مرحوم های حکیم بفرمایند که اشکال در این طریق این است که این آقایان علم را عبارت گرفتن به تعلق علم را به تعلق نفس به خارج این را قرار دادن مبتنی کردن، اما علم مبتنی بر صور خارجیه و بر اعیان خارجیه نیست، علم مبتنی بر همون صور ذهنیه و وجود ذهنی است. بنابراین با توجه به این مسئله در اینجا ما دو علم داریم، یعنی دو معلوم ذهنی داریم. یک معلوم ذهنی ما نجاست و احد الانائین است، یک معلوم ذهنی ما عبارت است از نجاست و انائین متعین و متشخص است. پس این دو علم اقتضای دو تکلیف جدا را می کنند. یک تکلیف تعلق گرفته است به نجاست و احد الانائین من حیث انه علمی شود که مرددون بین هما، یک تکلیف تعلق گرفته است به نجاست انائین مشخص من حیث و تعلق العلم و یقین تفصیلی به هذا الانا این دو. و پس منابراین تعدد صور علمیه در ذهن این اشکال نداره که صور علمیه 10 تا در ذهن باشه، اشکالی نداره. و اشکال در اونجاست که علم تعلق بگیرد به خارج. اگر علم به خارج تعلق بگیرد اجتماع حکمین مثل این است و امتناع. اما اگر 100 تا حکم تعلق به ذهن بگیره به ذهن که تعلق بگیرد که اشکال وجود نمی دارد، صور ذهنیه در ذهن که با هم دیگه تعارض ندارن، تضاهم ندارن. اشکالی که نسبت به این مسئله وارد میشه بر ایشان این است که اولا مولا تعلق تکلیف و وجوب تکلیفش آیا فقط بر معلوم به ذات است که عبارت است از صورت ذهنیه، یا تکلیف تعلق میگیرد به معلوم به ذات به لحاظ انطباقش بر معلوم بالعرض که عبارت از اعیان خارجی است؟ وقتی که مولا میگوید لا تشرب الخمر، آیا تعلق حرمت خمر به معلوم به ذات در ذهن است، به اون خموری که در ذهن انسان تصور میکنه؟ فرض کنید که انکان هازن الا خمر را. خب الان 3 تا ما خمر در خارج داریم، ولی 3 تا خمر در ذهن هم داریم. اون خمر در ذهن میشه معلومه به ذات، این خمر در خارج میشه معلومه بالعرض. تکلیف مولا به کدام یک از این دو تعلق میگیرد؟ آیا تعلق میگیرد به خمر خارجی یا تعلق میگیرد به خمر ذهنی؟ خب اجتناب از خمر ذهنی که محال نیست. شما هزاری هم فرض کنید که در ذهنتون تصور خمر کنید اشکال نداره، ولی مکروه کراهتش به جای خود. حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام می فرمود به حواریین که موسی نهی کرده است از عمل فرض بکنید که زنا، من نهی می کنم از تصور حتی زنا، چون کسی که در که کنار یک دیوار است و یک دخانی پشت دیوار این در حال تصاعد است، گرچه این شخص در اون دخان قرار ندارد، اما اون دخان از پشت دیوار به او سرایت میکنه، از اون روایت ها. لذا تصور زنا هم چیست؟ این مکروه است، این تصور زنا. ولی خب این بحث حرمت این بحث بحث دیگری است، اینها از امور اخلاقی است. بحث حرمت و شرع و اینها، این مربوط است به چی؟ به تعلق تکلیف به اعیان خارجی. منتها چون تکلیف در یک قضیه طبیعت مهمله به عنوان کلی قابل انطباق بر افراد خارجی و بر طبایع شخصی است، از این نقطه نظر در ذهن این قضیه تصور پیدا می کند. درست شد؟ پس معلومه به ذات تکلیف ما عبارت است از آن قضیه و صورت ذهنیه. معلومه بلعرز که مراد شارع و مراد آمر است به اوامر و نواهی، مراد اون قضایای خارجی است، اون طبایع شخصیه خارجی است. هیچ وقت نهی تعلق نمیگیرد بر صور ذهنیه. اگر نهی تعلق بگیرد بر صور ذهنیه، به لحاظ حکایت از اون عیان خارجی است. وقتی که میگیم لا تشرب الخمر به نحو اطلاق، به معنای این انطباق قضیه طبیعی مهمل ماست بر اون افراد خارجی که افراد حاضر خم و حاضر خم و حاضر خم بر اونهاست. پس بنابراین این در اینجا قطعا نهی مولا تعلق گرفته است به احد حاضرین الانائین الخارجیین. این یه تکلیف. تکلیف ثانی، تعلق گرفته است به حاضر انا المتشخص الخارجی المتیقن. خب پس بنابراین در اینجا این اشکال اجتماع حکمین مثلین و امتناع ما در اینجا لازم میاد. دو تا تکلیف ما داریم، یکی تعلق گرفته است به حاضر انا من حیث انه مردد، یک تکلیف تعلق گرفته است به حاضر انا من حیث انه متیقن. پس اشکال شما جواب شما اشکال رو برطرف نکرد که چون این صورت مبتنی است بر تعلق تکلیف به عیان خارجی موجب اجتماع حکمین است و چون اجتماع حکمین محال است، پس علم اجمالی منحل می شود. نخیر، چه ما قائل بشیم به اینکه علم تعلق گرفته است به عیان خارجی یا قائل باشیم علم تعلق گرفته است به صور ذهنیه، علی کل حال تکلیف و مراد مولا از تکلیف اعیان خارجی است. لا تشرب الخمر، لا تشرب هذا الخمر، نه اینکه لا تشرب از صورت ذهنیه معنا نداره. لا از می شود که لا تغصب تعلق میگیرد به این فرش و این فرش خارجی، نه اینکه تعلق میگیرد به اون فرشی که در ذهن هست، اون فرش که در ذهن که تکلیفش تعلق نمیگیره. درست شد؟ پس اجتماع حکمین مثلن در اینجا میاد و محالیت هم در اینجا باز لازم. این مسئله اول. اشکال دومی که وارد میشود بر ایشون این است که به تعلق اشکال در تعلق تکلیف به صورت خارجی یا به صورت ذهنی اصلا نیست. یعنی چه ما قائل باشیم بر این که این عد می شود که تکلیف و علم تعلق می گیرد به صور ذهنیه، باز در اونجا اشکال هم وارد میشه. چه این که قائل باشه شخص به این که علم عبارت است از تعلق نفس به صور ذهنیه، یا قائل باشد از تعلق نفس به صور خارجی، در هر دو حال مطلب یکیست، زیرا ذهن چیزی نیست جز حاکی از خارج. خارج عبارت است از محکی و ما در اینجا این که الان در ذهن تعلق میگیرد علم ما به نجاست حاضر انا به صورت ذهنی تعلق میگیرد، اون در اینجا باز محالیت در اینجا لازم میاد، چون ذهن هیچ اختیاری ندارد الا حکایت و مرعاتیت از خارج، فقط این کارو میکنه. پس اگر در خارج اجتماع حکمین مثل این محال بود، اجتماع حکمین مثل این در ذهن هم محال خواهد بود. فرق نمیکنه که دو، آیا ممکن است شما در ذهن خودتو در ذهن در همون لحظه‌ای که یک مکانی را اسود تصور کنید، آیا میشه در ذهنتون همون مکان را در همون وقت ابیض تصور کنید؟ نمیشه. بله، ممکنه در یک ثانیه بعد اون مکان را تبدیل به ابیض کنید، در ثانیه ثالثه تبدیل به احمر کنید در ذهن، ولی در ذهن در آن واحد مکان واحد با حفظ سواد بیاض بهش تعلق بگیرد، احمرار بهش تعلق بگیرد و خضرویت بهش تعلق بگیرد. چی محاله؟ نمیشه، زنده میتونی هم چی کاری بکنه؟ یا آیا ممکن است شما در ذهنتون فرض کنید که اجتماع ضدین را در ذهن، اجتماع نقیضین را، وجود زید را در ذهن با حفظ عدم او تصور کنید؟ نمیشه. بله ممکنه انسان ماهیت معرایی از وجود و عدم را تصور کند، حکم به عدم بکنه در ذهن، بعد در ثانیه بعد حکم به وجود بکنه، اشکال نداره، ولی در همان ثانیه، در نفس همان ثانیه، جمع بین متناقضین در ذهن چی؟ حتی در ذهن هم محاله. و این به خاطر اینکه قانون ذهن خارج برنمی داره، قانون جمع بین متناقضین به وجود خارجی برمیگردد و وجود ذهنی احد از وجود خارجی است. بعد یه بحث‌های دیگه‌ای است که حالا اونجا دیگه بماند، ولی این در اینجا به این ارتباط نداره. پس بنابراین هیچ تفاوتی بین تعلق علم به صور خارجی یا تعلق علم به صور ذهنی نداره. این هم مسئله دوم. مسئله اشکال سوم این است که اصلا علم که به صور خارجی تعلق نمیگیره، مولانا علم عبارت است از تعلق نفس. حتی کسانی که قائل هستند به این که علم عبارت است از وجود ذهنی نیست، باز برای خود ذهن یک صورت ذهنی تصور می کنند. یعنی افرادی که قائلن به این که علم عبارت است از نفس اضافه نفس به این شیء خارجی، یعنی همینقدر که نفس یک تعلق میگیرد به این شیء خارجی، یعد هذا علما، و منکر وجود ذهنی هستند، مانند فخر رازی اینها. خب اینها باز برای ذهن صور ذهنی تصور میکنن، و اگه اصلا انسان با خارج ارتباط نمیتونه داشته باشه. چرا من الان با این ارتباط دارم؟ به خاطر صورت ذهنی. اگر یه پرده جلوی چشم من بیفته و این صورت ذهنی حذف بشه، این در اینجا این ارتباط هم چی میشه؟ قطع میشه، این ارتباط هم از ببینه. پس ما چه قائل به وجود ذهنی باشیم یا قائل وجود ذهنی نباشیم، لیس العلم الا صورت ذهنیه. حالا در ذهنی شک است که آیا به وجود ذهنی است یا به اضافه نفس به خارج است، به کیف است و هرچی است، هرچی میخواد باشه. درست شد؟ صحبت درونه. پس اصلا طرح این قضیه که ابتنا دارد به صورت خارجیه، این در شأن یک عالم و در شأن یک فاضل اصلا نیست که یه همچنین چیزی را بخواد ایشون مطرح کنه. بنابراین علی‌هذا ایشان می‌فرمایند انحلال علم اجمالی برخلاف رأی مرحوم آخوند انحلال حقیقی نیست، انحلال حکمی است. انحلال حقیقی مثل اقل و اکثر استقلالیه، در اونجا انحلال انحلال حقیقی است. وقتی که شما یقینه و عقل کردید، واقعا علم اجمالی شما منحل میشه، تبدیل به شک بدوی میشه. یا اینکه فرض بکنید که در اینجا این علم تفسیری تعلق گرفته است به نجاست این به خصوص، یعنی همان علم اجمالی قبلی برای انسان متبدل بشه به علم تفسیری، معلوم بشه اون نجاست انا متردد همینه. این انحلال تکوینی است. اما اگر نه، فرض کنی که انحلال به این نحو نبود، انسان یقین به نجاست این دارد سوای نجاست اون علم اجمالی، این انحلال انحلال حکمیه. چرا انحلال حکمیه؟ جهتش این است که ایشون می‌فرمایند که این معلومه بالاجمال ما معنا ندارد متنجز بشه. ایشون می‌فرمایند زیرا این تنجز این معلومه بالاجمال اگر به واسطه این علم تفسیری است، که خب علم تفسیری تعلق گرفته به این انحلال خاص، درست شد؟ در حالتی که علم اجمالی ما احده ما بود، اما هازا و اما هازا، پس علم تفصیلی نمیتواند اون علم تفصیلی بیاد نجاست این انا را، نجاست این انا را بخواد ثابت کنه. این علم تفصیلی میگه این نجسه، این میگه نجسه، بسیار. اما این به حال خود چیه؟ در این صورت باقی میمونه. پس این طرف آخر، این طرف آخر نمیتواند این طرف دید به واسطه علم تفصیلی بیاد منجز بشه، بیاد چیز بشه، بیاد از تحت چیز بیاد بیرون. ببخشید، این طرف به واسطه علم اجمالی، به واسطه علم اجمالی نمیتواند طرف برای خروج قرار بگیره، زیرا علم تفصیلی که الان به این تعلق گرفته است، آن علم تفصیلی فقط این را از محل بحث خارج میکنه، طرف دیگر را کاری نداره، این طرف دیگه با حال خودش محفوظه. بسیار. این طرف به علم اجمالی هم نمیتواند منجز بشه. چرا نمیتواند منجز بشه؟ زیرا اگر بخواد علم اجمالی این طرف را منجز کند، باید این طرف را هم منجز کند، چون کلیه ماست، علم اجمالی تعلیه ما، احده ما متنجسون. اگر بخواد این علم اجمالی بیاد این طرف را منجز کند، لازم است اجتماع حکمین مثلین است بر مورد واحد، یعنی این از ناحیه علم تفصیلی منجز است، از ناحیه علم اجمالی هم منجز است، و چون دو منجز بر مورد واحد محال است که اقامه بشود، لاجرم با اغلبیت و حکومت علم تفصیلی منجزیت این ثابت خواهد شد. این از تحت علم، از تحت علم اجمالی خارج خواهد شد، لذا علم اجمالی دیگه در اینجا قدرت نداره. علم اجمالی حکمن اینه تکوینن، از باب امتناع معارضه با علم تفصیلی از حجیت ساقط میشه، از باب امتناع. اگر میشد فرض کرد که علم اجمالی مزاحمتی با علم تفصیلی ندارد، انحلال در اینجا پیدا نمیشد، ولی چون علم اجمالی مزاحمت دارد با علم تفصیلی و اجتماع حکمین مثلن لازم میاد، لذا ما چاره نداریم گردن این علم اجمالی را بزنیم، بگیم با وجود علم تفصیلی دیگر حجیت ساقط میشه، گرچه تو توانش را داری، گرچه میتوانی، گرچه قابلیتش را داری، اما اجتماع حکمین مثلن دست ما را در حجیت علم اجمالی برسد. این میشه اجتماع حکمی و تعبدی، چیز انحلال حکمی و انحلال تعبدی. اشکالی که بر ایشون وارد میشه این است که به نفسه همون اشکالی که ایشون بر شق دوم وارد کرده به ایشون وارد میشه. و اون اشکال چیه؟ اون اشکال این است که وقتی که دو علم در اینجا وجود داره، البته با تفاوتی، وقتی دو علم وجود داره، یه علم اجمالی سابق، علم تفصیلی لاحق، دو معلوم هم وجود داره، یعنی یه معلومه به اجمال که احده ماست، یک معلومه به تفصیل که چیست، که عبارت است از واحد مشخص. خب چه اشکال داره؟ دو تکلیف به لحاظ دو معلوم دو تعلق بگیرد به یک شی، به لحاظ انهو نجسون بالعلم الاجمالی یا جبل اجتناب، به لحاظ انهو نجسون متیقنان و مسبوق به علم الاجمالی و متأخر عن الاجمالی یا جمله اجتناب. چه اشکال این انا از حیث اینکه اصلا به علم اجمالی هم کار نداریم، از اون این انا من حیث و انه مضر للبدن یا جمله اجتناب و حرام است. فرض کنید که کسی یک ناراحتی پیدا کرده و چیز کرده، یا یعنی که فرض کنید که اصلا در روزه است، در ماه رمضان، در ماه رمضان الان تعلق حرمت گرفته و شرب این انا ها، چرا؟ چون مفطره دیگه. خب حالا اگر فرض کنید انا غصبی هم باشه، خب دو تکلیف داره، یک تکلیف حرمت من حیث انه مفطر، تکلیف دوم من حیث انه مقصوب. چه اشکال داره که به لحاظ دو حیثیت مختلفه دو تکلیف مختلف باشه؟ پس این در اینجا این هیچ گونه تعارضی بین علم اجمالی و بین علم تفصیلی دیگه در اینجا وجود نداره، دو تکلیف هست و علم اجمالی منحل نخواهد شد. بنابراین این نظریه.